أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستهزئ بنور هدايته وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه صلى الله على محمد وآل محمد. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار برخورداریم از فیوزات سخنان بی‌نظیر مولا الممهدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه و استفاده میکنیم از سخنان دلنشین حضرت در مراتب بالای توحید در خطبه 91 همان خطبه اشباح. در آغاز این خطبه خدمت دوستان قبل از ورود به سخن امام خواندیم که کسی و پرسشگری سؤالی رو از امام مطرح کرد، خواسته ای رو مطرح کرد که امام به گونه خدا را تعریف کند که گویا میبیند ذات حق را و احاطه‌ای به حضرت او پیدا کند. هرچند که نیت پرسنده نیت خیری بود، اما امیرالمؤمنین از چنین سطح نازلی از سؤال برآشفت و رنجیده خاطر شد. اونگاه مردمان رو دعوت کرد که به مسجد آیند و بر فراز منبر رفت و سرود آنچرا که سرود در شأن حضرت پروردگار خواندیم. قسمت‌هایی از این توحیدی زیبای امیرالمؤمنین و معرفی او را نسبت به ذات حق تا رسید به این قسمت که سخن متوقف شد. بعد از اون مقدماتی که امام فرمودند فنظر ایها السائل، تأمل کن و بیندیش ای سوال کننده. البته بدیهی است آنچه را که وجود اون باره که امام مطرح میکنن مخاطب امامون سائل و پرسنده سوال نیست. اگر آن بود که به خلوت با او سخن میگفتند امیرالمؤمنین، مردم رو به مسجد فرا نمیخواندند و بر منبر نمینشست و خطابه ایراد نمیکرد. بنابراین این که می‌فرماید فنظر ایها السائل، ای سائل تأمل کن، همه کسانی است که به منزله اون سائلند و جویای آشنایی بهتر و بیشتر با معرفت الهی هستند. تمام ابناء زمان را امیرالمؤمنین تا قیام قیامت مورد خطاب قرار می‌دهد. فنظر ایها السائل، راه معرفت الهی چیست؟ فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به. هر آن چرا که قرآن تو را دلالت می کند بر صفتی از صفات الهی، ایتمام به آن صفت کن و کسب نور کن و استضاعی نور کن در هدایت این صفات الهی و ما کلفک شیطان که در قسمت بعد الان عرض می کنم. پایان عرایض گفتیم که هرچند مهمترین موضوعی که ذهن انسانها رو در طول تاریخ به خود مشغول کرده است دقیقا معرفت الهی و شناخت خدا و اساسا خداست به تمام معنای این کلمه، اما راه شناخت به او هم دشوارترین راه هاست از جهاتی و ابعادی که امشب توضیح بیشتر هم خواهم داد خدمت دوستان عزیز. برای خداوندی که لایتناهی است، محدودیت ندارد و مطلق است، بی انتها است، با ابزار محدود نمیتوان شناخت کامل و جامعی ارائه داد. این یه امر عقلی روشن و بدیهی است. ابزار شناختی که انسان‌ها دارند، چه ابزار حسی اونها، چه ابزار عقلی، چه ابزار شهودی، ما سه راه برای شناخت خداوند داریم، حس است و عقل است و شهود. این سه ابزاری که انسان در اختیار داره و سه راهی که انسان در اختیار دارد قطعا محدودیت داره. حس ما یه محدودیت هایی دارد، برای اون امکان معرفت حسی نداریم. عقل ما یه محدودیتی دارد، ابزار محدودی داره و به طور کلی دائره نفوذ محدودی دارد، به یه مواردی است که عقل نمیتواند ورود کند. سوم، شهود ما هم، اونچه که به عنوان شهود باطنی انسان به اون دست پیدا میکند، اون هم محدودیت دارد، به دلیل اینکه انسان موجودی است محدود. انسان موجودی است که در حد زمان است و در محدوده مکان است و در محدودیت‌های بشری و انسانی و امکانی ممکن الوجود بودن. لازمه این محدودیت‌ها اینه که شناخت انسان هم نمی‌تواند شناخت مطلق و بی‌نهایت باشه، لایتناهی باشه. ذات حق بی‌نهایت و لایتناهی است. انسان ابزار شناخت محدود دارد. با این ابزار نمیتوان ذات بی نهایت رو شناخت. پس راهکار چیست؟ راهکار این است، همان گونه که اشاره کردیم، که امام ما رو به اون دلالت میکنه، که اعرف الله بالله، خدا را بشناسید به خدا. یعنی راه شناخت الهی همان راهی است که ذات حق پیش روی بندگانش میگذارد، همان راهی که خود رو به انسانها معرفی میکنه. یعنی راه شناخت الهی از سوی خود حضرت حق آغاز میشه، عشق از معشوق اول سرزند. امیرالمؤمنین به وضوح فرمود که فانظر ایها السائل، تأمل کن و اندیشه کن ای پرسش کننده، فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به، هر آنچه که دلالت میکند تو رو قرآن علیه بران از صفات الهی فأتم به. راه و مسیر شناخت تو قرآن است، یعنی شناخت وحی، از مجرای وحی، آنی که خدای سبحان خود رو معرفی می کند با کلام خیش، با سخن خیش. اما تعبیر زیبای امام اینه که فرمود ما دلک القرآن علیه من صفته، کاملا راه رو روشن کرد امام، که آنچه قرآن ما را از مسیر اون به ذات حق رهنمون میکند صفات خداوندی است. ما از صفات میتونیم خدا را بشناسیم، نه از چیز ما برای صفات الهی. یعنی از ذات الهی هرگز راهی برای ورود به خدا وجود ندارد و برای معرفت الهی وجود نداره. اینو با در قسمت بعدی مفصل‌تر میگم خدمت عزیزان، همین امشب انشاءالله. این کلمه صفتی که امام میفرمان راهگشاست، من صفته، از اون توصیفات و وصفی که خدا در کلام خیش نسبت به خیش دارد. فأتم به این صفات ایتمام کن. فأتم از ماده ایتمام و جعل الغیر امامن میاد دیگه، یعنی امام خودت قرار بده، جلودار خودت قرار بده و الگو و مورد اقتدای خودت قرار بده. نگاه کن که چگونه خداوند در قرآن خود رو توصیف میکند، با صفات الهی و توصیفات الهی خدا را بشناس. مجموعه اون چه که در ذات در قرآن در مورد حضرت باری تعالی ملاحظه میفرمایید، گاهی مانند انتهای سوره مبارکه حشر 18 وصف الهی رو یک به یک، هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تا پایان سوره مبارکه میبینید 18 وصف الهی میاد و ده ها وصف دیگری که صد ها وصف دیگری که حضرت پروردگار در قرآن یک به یک خود رو به اون معرفی میکند. اگر خالق است، اگر رب است، اگر حکیم است، اگر لطیف است، اگر رزاق است و و و اون چرا که میدانیم که به عنوان صفات الهی در معرفی حضرتش لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، مجموعه اون چه به عنوان اسماء و حسنای الهی و صفات الهی دانسته می شود، به تعبیر امیرالمومنین شاهراهی است که ما را به خداوند می رساند. به هر صفت الهی یک درب معرفت انسان به خانه دوست و کوی باری تعالی است. یک این نکته دوم شیوه معرفی قرآن، یعنی اینکه قرآن اسماء و صفات رو مطرح میکند، بعد شیوه های شناخت خدا را هم قرآن معرفی میکند که از کجا به کجا، اینکه از چه حوزه هایی ما به سوی حضرت پروردگار پای بگذاریم و وارد بشیم در معرفت الهی که اشاره کردم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حضرت پروردگار یه صفحه‌ای رو به نام آفاق و صفحه دیگری رو به نام انفس می‌گشاید پیش روی انسان‌ها که آدمیان برن و این اسماء و صفات الهی رو در حیطه آفاق و انفس بجویند و به معرفت الهی دست پیدا کنند. سنوریهم آیاتنا، نشان میدیم به شما آیاتمون رو در این دو پهنه و در این دو صحنه. پس شیوه ورود هم از طریق آفاق و انفس است و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در این زمین است، آسمان است، خلقت است، مجموعه آفرینش الهی است و در جانها و در وجود این موجود پیچیده و این انسان است که در احسن تقویم الهی آفریده شده است. بسیار خوب، این شیوه و اون هم اسماء و صفات الهی یه مجموعه کاملی رو امام اشاره میکنن. اما تعبیر لطیف امیر المومن اینه که فأتم به، اشاره کردم لغت رو، این اسماء و صفات رو پیش روی خودت بگذار در شناخت، یعنی از این اسماء و صفات الهی تعدی نکن، تجاوز نکن، به در نرو، در همین مسیر برو به سوی شناخت الهی، همان اسماء و صفاتی که ذات حق برای تو بازگو کرده است و با این ویژگی ها خود رو به تو معرفی کرده است. چه در مقام اندیشه و نظر و شناخت از این اسماء و صفات خارج نشو و تعدی نکن، چه در مقام عمل، چون اسماء و صفات الهی یه بعد نظری داره یه بعد عملی داره. اگر خداوند حکیم است، یه حکمت نظری است، یه حکمت عملی است. علم الهی است، اتصاف به صفت علم الهی است در مقام عمل، که اون علم فرایند عمل در اون دیده میشه. اسماء و صفات الهی یه بعد نظری باور و اعتقاد و عقیده داره، یه بعد تخلق و اخلاق الله، اتصاف به اسماء الهی و اتصاف به خلق و صفت الهی داره در مقام عمل، که امام با این کلمه فأتم به به هر دو اشاره میکنن، هم بعد نظری هم بعد عملی. خب در مقام ایتمام نظری و اتمام نظری بارها این رو گاهی در مباحث دیگه هم اشاره کردیم در نهج البلاغه که به نظر بزرگان متکلمین شیعی و حتی غیر شیعی اسماء و صفات الهی توقیفی هستند، یعنی ما نمیتونیم برای خدا اسم و صفت بگذاریم، یعنی خودمون پیشنهاد بدیم بگیم که مثلا این نام هم نام جالبی است، به علیاذ بالله مثال عرض میکنم، علیاذ بالله به خداوند بگیم یا چابک، چون خداوند در کارهای خودش اون سرعت سریع رو دارد، سریع و رضاست، مثلا سریع است یا سریعه، بعد به خداوند یه اسم دیگه ای بدیم، ما یه نام دیگه بدیم، خیر نمیتوانیم. اسماء و صفات الهی تعیین شده، یعنی ما نمیتونیم اسم برا خدا تعریف و تعیین کنیم، که اینجا متاسفانه ره به خطا خواهیم رفت که باز هم در ادامه توضیح بیشتر میدم. لذا فرمود فأتم به، یک برو سراغ قرآن و از قرآن بگیر، واستضع به نور هدایته و استضاء کن، یعنی طلب ضیاء کن، طلب روشنی کن به نور هدایتی که این قرآن تو رو به آن هدایت می کند در اسماء و صفات الهی. باب معرفت الله عزیزان باب نورانیت است، هر نام الهی رو که انسان آشنای با اون باشد عظمت و نور فزونتری در جان و وجود انسان تجلی می کند و به نورانیت ضمیر و جان انسان می افساید، اندیشه رو تابناک می کند، ذهن و ضمیر و جان و دل انسان رو روشن می کند و زندگی انسان رو سرشار از نور می کند. یهد الله لنورهی من یشا، به انسان رو متصل می کند به الله و نور و سماوات و الارض. امام فرمود استضاءه کن، معطل نکن، روشنی بجو، ضیاء و نور و روشنی بجو از این نور هدایتی که در اسماء و صفات الهی قرآن تو رو به اون دلالت میکنه. خب این قسم. و ما کلفک الشیطانو علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضوه، و آنچرا که شیطان میکوشد که تو رو به زحمت بدان وادار کند. و ما کلفک الشیطان علمه، آنچرا که شیطان تو رو مکلف میکند، تو رو به زحمت وادار میکند بر این که سراغ علمی در مورد ذات حق بروی، بری یه چیزهایی رو جستجو کنی که لیس فی الکتاب علیک فرضه، که در کتاب الهی چنین فرض و چنین لزومی بر تو وجود ندارد، به خداوند به این شیوه خودش رو در قرآن معرفی نکرده است. هر آنچه که شیطان به این شیوه میخواد تو رو وادار کند که در قرآن نیست و در کلام الهی نیست، برمیگردم توضیح میدم، ولا فی سنت النبی، و در سنت پیامبر نیست این گونه معرفت به خداوند و این شیوه ارتباط و آشنایی با ذات حق. و ائمه الهدى افروح، و در سنت ائمه هدا هم اثر آن، توضیح آن، شرح و بسط آن نیست. فکل علمه الالله سبحانه، کل و کل یکلو، واگذار کن، اینو رها کن، علم اون رو به خدا، و هرگز وارد اون مشو. خب چی فرمودن وجود اون بارک امام؟ بعد از این که فرمودن قرآن رو پیش روی خودت قرار بده و دلالت قرآن رو نسبت به اسماء و صفات الهی حجت موجه خودت قرار بده، این هشدار رو میدن، و ما کلفک، شیطان در این جهت در باب معرفت الهی نفوذ میکند. یعنی خواندیم که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، گفت که از چهار جهت میآیم. یکی از جهاتی که شیطان گفت از پشت سر، یکی پیش رو، راست چپ. شاید بهترین توجیه برای این، تفسیر برای این چهار جهت این باشه، اون پشت سری که شیطان بازگو میکنه کجاست؟ همان که از نیستان تا مرا ببریدند، و از نفیرم مرد و زن نالیدند. مبدع اون چه پیش روی ماست که شیطان میاد از این طرف وارد میشه، معاد، اون چه آینده ماست و جهان واپسین. یعنی شیطان دو جهت اصلی که وارد میشه که مخدوش کند وجود انسان رو و تصرف در جان انسان بکند، میاد ارتباط انسان رو با مبدع حضرت پروردگار به لحاظ معرفتی، به لحاظ نظری و علمی و به لحاظ عملی قطع میکند، و نسبت پیش رو و آینده انسان رو، بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان رو مشتاقانه به سوی فجور و زشتی هایی برمی انگیزاند که موجب انکار جهان آینده به حساب و کتاب الهی و قیامت و معاد خواهد شد. این دو کار جدی که شیطان انجام میده. امیر المومنین اینجا به این اشاره میکنند که این شیطان کلفک، میاد تو رو به زحمت و به کلفت وادار میکند به یه آگاهی، به یه چیزهایی، به یه دانستنیهایی تو رو وادار میکند در مورد ذات حق که قرآن در اون زمینه هیچ نگفته است و بر تو فرض نکرده است که وارد این میدان بشی. این جمله رو اضافه کنم که تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبره عزیزان. سوره مبارکه اعراف خدمت دوستان گفتیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. یک کم بیاییم بالاتر. فرمود و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. پیامبر، اگر یه نزغی میاد از ناحیه شیطان متوجهت میشه، به سرعت فاستعذ، نه ثم‌استعذ، ایفا اومده اینجا، چی رو نشان میده؟ سرعت و جدیت رو، به شدت و به شتاب استعاذه به سوی خداوند و خودت رو بچسبان و متصل کن به ذات حق و پناه ببر به حضرت او، چه به لحاظ فکری چه به لحاظ عملی، در پناهت خود رو قرار بده. اون نزق توضیح داده شد خدمت دوستان، هنگامی که وسوسه شیطان در وجود انسان اثر میکنه تبدیل به نزق میشه. نزق استمرار وسوسه است. در خود لغت الانزعاج و سریعاً اون حرکت تکان خوردن یک باره انسان که بر اساس یه ارتباط ایجاد میشه، این رو میگن نزق. یه سوزنی رو یه کسی میزنه رو دست شما، یه تکان میخورید، این میشه نزق. عذرخواهی میکنم، در مقام خودش گفتم این میخ طویله رو بر میگرده، این کسی که سوار این حیوانه میزند به پشت این حیوان، این که تکان میخوره میکنه به شتاب رو میفته. این دقیقا نزغل حیوان، نزغل حماره اینجا به کار میبرن. شیطان چنین میکند، یه تحریکات آنی تو وجود شما ایجاد میکنه، میاد و این تحریک خودش رو ایجاد میکند. ما ینزغل نکمن از شیطان نزغون، کوچکترین این تحریک نابجا رو دیدید که شما رو داره وادار میکند به یه حرکتی در خلاف مسیر عقل، خلاف عقلانیت و خلاف شریعتتون، به خود بیاید، همونجا به خود بیاید. اگر یکم کوتاه اومدید وادادید، بدونید که شیطان یه قدم جلوتر جلوتر دیگه تصرف میکند. بریم ادامه آیه رو. فست از بالله، بعد میگه ان الذين تبوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله اكبر فاذا هم مبصرون. کسانی که موفق شدن به تقوا، اونهایی که تقوا سرلوحه زندگی اونهاست، متقین تقوا پیشگان، اذا مسهم طائف، مس لازمه اون نزق بود دیگه، مس یعنی تماس برقرار کردن، تا شیطان طائف من الشیطان، این تعبیر تعبیر عجیب بود که خواستم بگم خدمت دوستان به بهانه سخن امیرون، حرکتی که نقطه شروع آن نقطه پایان آن است اسم این طوفه. یعنی اگر شما یه حرکت مثلثی کردید اینو نمیگن طوف، یه حرکت مربعی داشتید اینو نمیگن طوف. اگر جایی که حرکت کردید نقطه پایان شماست، یعنی حرکت تدویری یا بیزی، اینو میگن طوف. در حقیقت طوف یعنی گرد چیزی را کاملا گرفتن و فرا گرفتن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اهل تقوا وقتی مس میکنند اونها رو میخوان ارتباط برقرار کنند و اثر بگذارند در اینها، طائف من الشيطان، عزیزان من، شیطان آن با آن در حال طوف اطراف قلب انسان است، دور کعبه دل شیطان دم به دم طواف میکند تا یه مدخلی رو پیدا کنه، یه منفذی رو پیدا کنه، از اونجا جا کند خود رو. حالا این منفذ ممکنه منفذ سیاسی باشه، ممکنه رخنه اقتصادی باشه، ممکنه رخنه اخلاقی باشه، ممکنه یه فرجه و شیار فکری باشه، اما به مجرد این که وارد شد و دستش رو بند کرد، شیطان دیگه به خدا بدانید رها نمی کند، رها نمی کند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، اونهایی که تقوا دارن وقتی این طائف و این شیطان رو میبینن که یهومون حول قلوب بنی آدم داره میچرخه دورشون، کاملا متذکرن و تمام رخنه ها رو بستن به حدی که شیطان مایوسانه و نومید ممکنه گردشون رو رها کنه. شیطان تمام کارشون رو میکنه چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی. اینجا ما میفهمیم شیطان میاد تکلف میکنه، میاد سعی میکند شما را وادار کند با یه شبهاتی، با یه تشکیکاتی، با یه مسائلی که ورود کنید در یه حوزه‌ای در مورد ذات حق، که خداوند سبحان چنین حوزه‌ای رو و چنین موضوعی رو در مورد خودش در قرآن مطرح نکرده است و شما رو نهی از اون کرده حتی وارد این میدان بشید که در ادامه خواهم گفت. اما شیطان سعی میکنه شما رو ورود بدهد. کجا؟ مثلا در ذات الهی شما رو وادار میکند که میگه ماهیت خدا چیه، ذات خدا از چی تشکیل شده است. میخونیم انشاءالله خدمت دوستان. و ما کلفک الشیطان و علمه و مما لیس فی الکتاب علیک فرضه، اینی که در کتاب نیست فرض، این کلمه فرض به معنای واجبه، اما جالب این که هر آن امر قطعی و مسلمی که ریشه قرآنی داره ولو در احکام ما به اون فریضه میگیم، برخلاف کلمه واجب که عام است، ممکنه ریشه در سخن پیامبر داشته باشه، اما تمام اصول لازم و واجبی که در قرآن ریشه داره و مستند اون قرآنی است، اسم اون رو فریضه بگید. نماز فریضه، زکات فریضه، حج فریضه، آن پاره از اعمال که اینا واجبند اما در قرآن مستند اون نیست، اینا واجبند اما فریضه نیستند. لذا اینجا کلمه فریضه رو امام به کار میبرد. لیس فی الکتاب علیک فرضه، دو، حالا امام باب دیگه معرفت توحیدی رو باز میکنن. اول فرموده بودن برو سراغ قرآن و اگر هم شیطان خواست به چیزی که در قرآن نیست تو رو وادار کنه رها کن. آیا خدا خیلی از بحثا رو در مورد خودش تو قرآن گفته است؟ در مورد ماهیت و جنس وجوب ذات هم در قرآن چیزی اومده؟ نه. چرا باید عمر بگذرد در یه موضوعات این چنینی که جز اتلاف وقت و دور کردن انسان از حقیقت توحید نیست؟ این نیست مگر آنکه بالاخره مزاحمتی از ناحیه شیطان متوجه انسان میشه. دو، ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. و آنچه در سنت پیامبر نیست در باب توحید. امام باب دیگه توحید رو باز کردن، یعنی یک قرآن، دوم راه رسیدن به توحید سنت پیامبر است. ما از مسیر سخنان دلنشین و کلمات نورانی نبی مکرم میتونیم به توحید راه پیدا کنیم، از سنت پیامبر و سخنان پیامبر. سنت پیامبر چطور به ما منتقل میشه در طول تاریخ؟ از قول پیامبر، از کلام پیامبر، از نقل، از حدیث، از روایات وثیق و درست و مطمئنی که از سوی نبی مکرم نازل میشه. پس در کنار قرآن امیرالمؤمنین تلویحا اشاره کردن که منبع دوم توحید و شناختتون به صفات الهی چیست؟ به خداوند چیست؟ سنت پیامبر. و آنچه را که در سنت پیامبر نیست، سوم، و ائمه الهدى اثره، و آن چه که اثر اون، شرح و بسط و توضیح و نشانه های اون در سنت ائمه هدا نیست رها کنید و گرد اون نچرخید. پس سه منبع رو امیرالمؤمنین برای معرفت الله پیش روی مخاطبان باز میکند: یک، مادلک القرآن، کتاب الهی. دو، سنت رسول. سوم، سنت ائمه هدا، آثار، سخنان، مطالب و معارفی که در سنت و در اطرت پیش روی شماست. اگر چیزی در اینها نبود و دیدی پیامبر در طول عمر از این موضوع یک کلمه در مورد خدا صحبت نکرده است، یک جمله از این موضوعات در روش فکری امیرالمؤمنین و فرزندانش وجود نداره، در قرآن هم که این خط و خبر نبود، حالا چرا به پردازی به مسائلی که خداوند نفرموده است؟ حالا اون چیست این مسائلی که نیست در قرآن و در سنت و اطرت؟ دیگه انحرافات باب آشنایی با خداوند که از دل این انحرافات، یعنی تشکیک ها، از این جاده های انحرافی، جدا شدن از سوی خداوند و زلالت ها و هلاکت ها برون میاد که مصادیق اون رو در سخن امام انشاءالله خواهم گفت. فرمود این طور چیزها را و اون چرا که شیطان تو رو مکلف میکند به این موارد، فکل علمهو، علم این رو بگذار، الالله سبحانه، به خدای سبحان، فان ذلک منتها حق الله علیک، این نهایت حق خدا به توست. حق خدا به تو اینه که او را بشناسی از مسیری که برای تو تعریف کرده است و گشوده است، کتابش، نبیش، پیشوایان دینش. از این مسیر شما میتونی ذات حق رو بشناسی و اون چنان دامن دراز و عرض عریضی دارد که هرگز نمیتونی حالا به نهایت او برسی، چه برسی بخوای به وارد مسائلی باشی که جایگاه ورود به این مسائل هرگز نیست. بگذارید من اینجا یه استناداتی بکنم به بعض از مطالب زیبا و دلنشین از ناحیه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به دلیل حساسیت و لغزندگی بحث من یه دو تا روایت بخونم، امشب بیشتر میخونم خدمتون، این در قسمت بعدی بحثم ناچاریم که بیشتر از سخنان معصومین استفاده کنیم به دلیل لغزندگی، حساسیت بحث و اینکه اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اینها هم که میتونن بگن درست بالاخره چه خبر است این باب توحید. عبدالرحیم ابن قصیر، نام آشنایی است، گفت که قال کتبت علی یدی عبدالملک ابن اعین، توسط عبدالملک ابن اعین یه نامه ای نوشتم به امام صادق. عبدالملک ابن اعین یکی از اون چهار برادر خاندان اعین است که اینها، اعین یعنی خوش چشم، اینها بسیار رجال شناخته شده نامی هستند که یکی از اونها رو خیلی خوب شما میشناسید، زراره ابن عین، عمران ابن عین، عبدالملک ابن عین، محمد ابن عین، چهار برادر عین که اینا چه خاندان بابرکتی بودن و از بهترین روات موثق حدیث. من نامه دادم خدمت امام صادق و نوشته بودم که ان قوما بالعراقی یصفون الله بسوره و تختید، آیه مردمی در عراق هستن که اینا خدا رو توصیف میکنن با یه صفاتی که جنبه جسم و ظاهر و اینها داره، یعنی اینها ممکن است ید الله رو، ید رو ظهور در اسم دست و اسم ظاهری ید براش قائل باشن و چنین نگاهی داشته باشن، یا مثلا الرحمن و علی العرش استوا رو بگن خدا چهار زانو بر روی تخت می نشیند مثلا. یصفون الله به صوره بدن فئن رأیت، اگر نظرم بارکتون هست، جعلنی الله فداک، خدا مرا تصدقتون کند و قربانتون کند، انتک تو بهلیه بالمذهب صحیح من توحید، اگر میشه چند خط نظر مبارک و مذهب و روش درست توحید رو برای من بنویسید. درود خدا بر این انسانهای آگاه بصیر که چنین موجب تراوشات اندیشه های ناب اهل بیت و ماندگار بودن و اون تا امروز شدند این بزرگواران. فکتب الیه، آقا برای من نوشتن که سألت رحمک الله عن التوحید، از توحید پرسیدی خدا تو را رحمت کند، و ما ذهب الیه من قبلک، و کسانی که نظری دارن در عراق و امثال اونها گفتی، فتعال الله الذي ليس كمثله شيء، بدان که خدا فتعال الله علو برتری دارد و نیست مانند اون تمثیلات و تشبیهاتی که بخواهند تشبیه کنند، چون ليس كمثله شيء، خداوند شبیه و مثل نداره که اون رو به چیزی شبیه کنید، تمثیل کنید و از شبیهش او را بشناسید. و سمیع البصیر، تعال الله اما یصفه الواصفون، از هر وصف و توصیفی که وصف کنندگان بخوان در مورد خدا بازگو کنن، خدا فراتر و منزه هست، نمیتونه کسی خدا را توصیف کند، همان که عرض کردم، بلکه خدا خود باید خود را توصیف کند، یعنی صفات الهی توقیفیست. گفتیم نمیشه ما صفت برای خدا بیاریم، گاهی در روایاتمون دارد که مثلا این عرض به خدمتون پشه، این مورچه با زاویه دید خودش وجود رو میبیند، با اندازه اون عرض به خدمتون ادراک خودش، اگر شاخک داره با شاخکش تشخیص میده و همه چیز رو از این زاویه میبیند. اگر انسان بخواد برا خدا وصفی بگوید، حکایت همون شاخک پشه است، یعنی با همون ذهنیت و با همون محدودیت ها و برداشت های ذهنی خودش وصف برای خدا می کند، یعنی خدا می سازد در ذهن خودش، یه خدای ذهنی می سازد، نه خدای سبحانک رب العزت اما یصفون. فرمود تعالی اما یصفه الواصفون، المشبهون الله به خلقه، المفترون علی الله، اون کسانی که خدا را به خلق تشبیه می کنند و یه صفات این چنینی برای ذات حق قائل می شن و یه خدای صورتی این چنینی که جسمی ممکن است در ذهنشون بیاید. به اینها در طول تاریخ میگیم مشبهه، کسانی که غالب تشبیه بودند و فرقه های کلامی هستند، متاسفانه در میان اهل سنت هم بودند. فعلم رحمک الله ان المذهب صحیح، خدا تو را رحمت کند، بدان مذهب صحیح در توحید امام دار. ما نزل به القرآن من صفات الله عز و جل، مذهب درست اونه که بری سراغ قرآن، بری بخونی قل هو الله احد، برو احدیت رو بفهم، برو سمیع و بصیر رو بفهم، برو حمید و عزیز رو بفهم، برو حکیم و علیم رو بفهم، برو رؤوف و رحیم رو بفهم، برو رحمان رو بفهم، اینهاست، اینها باب توحیدیست که مذهب صحیح توحید رو برای تو برمغان میارد. بدان مذهب صحیح در توحید ما نزل به القرآن من صفات الله عز و جل، فنفعن الله تعالی البطلان و تشبیه، مراقب باش در دو دام نیفتی، یکی دام بطلان تعطیل و دیگری باب تشبیه نکنه گمان کنی پس من راه ارتباط و شناخت به خدا ندارم، پس نباید من برای خدا وصفی بگم. یعنی باب توصیف و باب آشنایی و اسماء و صفات الهی رو تعطیل کنی. بله، گروهی بودن در طول تاریخ این کارو کردن، گفتن نمیشه خدا رو شناخت، نزدیک نشید اصلا، شدن معطله. یعنی دیگه اصلا باب توحید برای اینا چی شد؟ آشنایی با اسماء و صفات الهی تعطیل شد. فرمودن نکنه از اینها باشی و از اون گروه دوم باشی که خدا را توصیف کردن با تمام وصف‌های بشری و مادی ظاهری که دستکت بوسم به مالم پایه کرد وقت خواب آیم بروبم جایه کرد. گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خیش. شد یه خدای انسانگونه با تشبیهات این چلینی. فرمودن نکن فن فعن الله تعالی البطل فلا نفیه ولا تشبیه. نه اینطوره که نتونید با صفات الهی آشنا بشید، نه خودتون میتونید برای خدا صفات بسازید، بلکه هو الله ثابت الموجود. خداوند اون ذاتی است که ثبوت در صفات خیش دارد و اون وجودی است که تعالی الله اما یصفه الواصفون. کسی نمیتونه وصفش کند ولا تعد القرآن. از قرآن در محدوده و مرزهای قرآن به شناخت قرآنی خارج نشید که فتزلوا بعد البیان. بعد از بیان قرآن اگر خارج شدید دیگه به ضلالت میرید، هیچ راهی برای شناختش ندارید جز از مسیر حضرت خودش و راه کلامه. چقدر زیبا بازگو میکنن. روایت بعدی، قال لی علی ابن الحسین، ابی حمزه میگه یا ابا حمزه، وجود اون بارو که امام سجاد فرمودن به من، ان الله لا یوسف به محدودیت. عزیز من، خدا رو با محدودیت نمیتونی بشناسی. تو یه مقیاس داری، با این مقیاس، با این وجب حالا میخوای تو اقیانوس آرام رو متر کنی با این وجبت؟ مثال کوچک میگم، با این ما چی میخوای تو با این مقیاس میخواد بگی این اقیانوس اطلس این چند وجبه؟ قربان تو برم، تو مقیاس متر کردن اون رو نداری که داری میگی ادعا میکنی میخوای این رو وجب کنی و بگویی. تو اون مقیاس و معیار شناخت خدا رو نداری که بخوای درک کنی این رو. ان الله لا یوسف به محدودیت عظم ربنا عن الصفه. خدا فراتر و عظمتی فراتر از اون دارد که توصیف بشه با این توصیفات ما. فکیف یوسف به محدودیت من لا یحد ولا تدرکه الابصار. چطور میخوای تو محد کنی بس کنی خدا را با یه محدودیت های بشری، ذاتی را که لا یحد محدودیت ندارد و بی انتهاست و الا تناهیست و لا تدرک الابصار. بعد نمیتونی با بصرت درکش کنی و هو یدرک الابصار، اونی که احاطه داره بر همه وجود و هستی تو. و هو اللطیف الخبیر، و او لطیف خبیر است. من اصول کافی رو دارم میخونم خدمت دوستان. باب توحید، این کتاب توحید اصول کافی است، قوغاست این کتاب توحیدش، اوغاز چه روایاتی چه نقلهایی که دیگه متاسفانه حوصله بحث و فرصت ما اقتضا نمی کنه که بیشتر من بخونم. سلام تا ابوالحسن موسی بن جعفر مرادن ان شی من الصفه. گفتم آقا از صفات الهی من چکار کنم چطور؟ فرمودن لا تجاوزو ما فی القرآن. نکنه از قرآن خارج بشی، برو تو محدوده قرآن و با وصف قرآن خدا را بشناس، نه چیز دیگری. خب این چاره کار است و راه هم اینه که در همون محدوده قرآن با آنچه قرآن فرموده است ما نسبت به صفات خداوندی و حضرت او باب معرفت رو بگشاییم، از سنت استفاده میکنیم و مکتب اهل بیت علیهم السلام. تردید نکنید عزیزان، نابترین باب شناخت به حضرت حق رو مولا الموحدین امیر المؤمنین تو نهج البلاغه گشوده است. دوستان عزیزی که در محضرشون بودیم خطبه نخستین نهج البلاغه رو نبودیم، یه زحمتی بکشید مراجعه بفرمایید به جلد اول فروغ حکمت، اونجا ببینید به چه شیوهی شرح و بستش کردم من کلمات نورانی امیر المؤمنین رو در خطبه اول. نه همون بسه برامون، انشالله امیدواریم دیگه این به زودی که میگی معنای زودم داشته باشه، انشالله میاد به زودی، شکوه نیایش میاد بیرون، شرح جامعه صحیفه، دعا اول وجود و مبارک امام سجاد رو باز با همون شیوه خاص خود شرح کردیم خدمت دوستان میاد. و ملاحظه بفرمایید، همین هاست که حقیقت توحید را برای ما باز میکند. بیشتر میخواید فرو برید، برید توحید صدوق رو ببینید چه کردند باقرین صادقین ائمه علیهم السلام در باب معرفت و توحید الهی و زیبایی هایی که در این باب وجود داره. حالا باز من استفاده میکنم اگر فرصت شد این قسمت رو بگم خدمت دوستان. به اینجا که رسید امام فرمودن وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن الاقتحام سدد المضروبه دون القیوبه الاقرار بجملت ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم یحیطوا به علما. یک بخش عجیبی رو امام باز میکنند عزیزان و نکته هایی رو مطرح میکنند که برای هممون شگفت انگیز است. الان که عرض میکنم محضر مکتوب ابتدا هم فرمودن که بدان وعلم آگاه باش ان الراسخین فی العلم راسخین در علم. امام الگوهای معرفت الله رو با این کلمه الان معرفی میکنن، بعد شیوه معرفت اینها رو به عنوان اون هنجار اصلی و روش اصلی معرفت توضیح میدن. بگذارید ببینیم این کلمه از کجا گرفتند امیرالمومنین. میفهمان اما بدان راسخین در علم اینها موفقند در باب توحید الهی بی ادعا در حد اندازه خودشون. چه شیوه آشنایی با حق دارن که به تو آموزش میدن این راسخین. این یعنی چی این راسخین؟ اول از کجا اومده این کلمه ای راسخین؟ آیه 7 سوره مبارکه آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب اوست که بر شما نازل کرده، بر تو نازل کرده از پیامبر کتاب را، قرآن را. منه آیات محکمات، بخشی از این قرآن آیات محکمات است. یه لفظ یه معنا هیچ جوری هم معنا نمیشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. به 5000 زبان دنیا ترجمهش کنید هیچ فرقی نمیکنه، همه میفهمن. آیا پاداش جزای احسان جز احسان؟ آیا نیکی رو جز با نیکی باید جواب داد؟ هر منطقی هر زبانی متوجهش. من ها آیات محکمات در همین زمینه ها و اخر و هنه ام الکتاب. این آیات محکمات مرجع قرآنن برای بقیه آیات دیگر. و اخر و متشابهات، اما یه تعداد آیات متشابه تو قرآن داره که لفظ یکیه اما معنا دو تا سه تا که بعضی از این معانی در این لفظ وجود داره با بقیه قرآن هماهنگ، اما بعضی از معانی هماهنگ نیست. الان مثال زدم ید الله فوق ایدیهم، این متشابهه. یعنی کلمه ید یه معنا دارد به معنای قدرت. میگید آقا من دستم تو این کار بسته است، یعنی قدرت کافی ندارم، چیکار کنم؟ دست منو بستن و الا خدمتون انجام وظیفه میکردم. این دستتون نبستند یعنی قدرت ندارم تو این کار. پس ید به معنای چیست؟ قدرت. ید الله فوق ایدی هم، قدرت خدا بالاتر از همه قدرت هاست و فراتر از همه قدرت هاست. این معنای آیه است. اما یه معنای دیگه اگر این آیه رو ید رو دست بدونیم، بگیم دست خدا یعنی این دست، دست خدا بالای دست هاست، خب این نمی‌سازه با بقیه آیات قرآن. چرا؟ چون قل هو الله احد لیسه که مثل این شی، خدا که دست نداره. این میشه متشابه. این آیه متشابه. دقت فرمودید؟ حالا برای فهمیدن متشابه باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ محکمات. محکمات چیه؟ قل هو الله احد لیس که مثل این شی، میفهمیمش. قرآن فرمود که و اخر متشابهات. بعد فاما الذين في قلوبهم زیق، اونایی که مرضی دارن تو دلشون یه چیزی هست. و اما الذين في قلوبهم زیق انحرافی است فیتبعون ما تشابه من، اینا هی میرن دنبال اون متشابه. این چی شد؟ این یعنی چی؟ این خدا اینجا چی گفته؟ اینها هزاران آیه قرآن رو میگذارن میرن سراغ 5 تا 10 تا آیه این که خدا اصلا برای محک زدن گروه این آیات رو فرستاده است، میرن سراغ همونا. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، هدفشون دنبال فتنه است نه دنبال علم و آگاهی و شناخت به قرآن. یه مجموعه آیاتی است که 1000 سال 1300 سال همین آیات سوال شده از اصحاب ائمه، هم سوال شده از کلینی هم سوال شده، از شیخ صدوق و مفید و توسی هم سوال شده، از محمد علی انصاری هم همونا سوال میشه، همون سوال هست، همون 50 تا آیه 100 تا آیه همینا سوال میشه مدام. ابتغاء الفتنه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اینا میرن دنبالش که این آیات رو بتونن تعویل کنن و از مسیر خودش خارج کنن و یه جور دیگه بیان کنن. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، و نمیدونه کسی تعویل آیات الهی را. تفسیر نیست، تفسیر اینه که همیشه خدمت عزیزان هستیم، لفظ رو میگیم، معنا رو میگیم، ارتباط آیات رو میگیم، لغت رو میگیم، حدیث رو میگیم، شأن نزول میگیم، مصداق میگیم، حکمتش میگیم، اما تعویل یعنی این که این آیه رو ببری به اون سرمنشأ اولی و اون مصداق پنهانی که از لفظ فهمیده نمیشه. فرمود و ما یعلم تعویله، و هیچ کی نمیدونه تعویل این آیات قرآن را، الا الله، مگر خدا، و راسخون فی العلم، و جز خدا راسخون در علم میدونن تعویل آیات، این آیات این چنینی را، کسانی که یقولون آمنا به، اونها که میگن خدایا به تمام معنا آیات، به همه آیات تو آوردیم، محکم و متشابهون، کلون من عند ربنا، هیچ فرقی بین این آیات نیست، همه از سوی خداست، اما متاسفانه و ما یذکر الا اولو الالباب، این حرفا رو متذکر نمیشن مگر صاحبان خرد اندیشه. خب پس این کلمه راسخون فی العلم از کجا گرفته شده؟ از آیه 7 سوره مبارکه آل عمران. معناش چیه؟ راسخون، الراسخون فی العلم، رسخ فی العلم ای ثبت و استقر. میگید آقا عجب عزم راسخی دارد فلانی، یعنی چه عزم استوار و ثابتی داره، اصلا تزلزل تو رایش نیست، ماشاءالله با این همه مشکلات چیجو داره میره جلو، توفنده و هیچ متوقف نمیشه، این میشه الراسخون، این راسخ در رایش. الراسخون فی العلم یعنی کسانی که فرو رفتگان در علم با ثبات و تمام استقرار. این لغت. خب کیند این راسخون فی العلم؟ خود صاحبان فرمودن، خود صاحبان این علم گفتن هم راسخون در علم نیستن مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یعنی کسانی که راسخ در علمن، استقرار و ثبات در علم دارن، رازمش اینه که اولا اون علمشون علم راسخی باشه، یعنی علم ثابت لایتغیری باشه، که اون علم راسخ و ثابت نیست مگر وحی، علم الهی، مگر علم الهی. هر علم و دانش دیگه بگید رسوخ نداره، این ممکنه فردا خلاف اون ثابت بشه. بالاخره تحولی که در علوم تجربی ایجاد شد، یه مبنا و ریشش اصل شکاکیت بود، یعنی که ما هیچ نکته ثابتی نداریم تو علوم تجربی، همه چی ممکنه فرو بریزه و خلافش ثابت بشه، ممکنه بیاد انیشتن بنیاد این رو زیر رو کنه، اصلا ممکنه عرض به خدمتون کوانتوم بیاد خیلی چیزها رو زیر رو کنه اصلا به طور کلی، و داره میشه، همیشه هر چند دهه یک بار بنیاد علم علوم تجربی زیر رو میشه. خب بشه، این اصل شکاکیت درش. اما علم راسخ اون علمی است که تزلزل و تغییر و تبدل در اون نیست، و اون نیست مگر علم الهی، وحیه که چنین حالتی رو داره. راسخانه در علم باید کسانی باشن که آبشخورشون چی باشه؟ وحی باشه، باید از وحی پوشیده باشن. آقا دو، این که خودشون به یه ثباتی رسیده باشن، خودشون به یه استواری و استحکامی به لحاظ شخصیتی رسیده باشن که راسخ در علم باشن و از علم به در نیاین. این دو ویژگی در کسی نیست مگر در پیامبر و خاندان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. لذا اینها میشن چی؟ راسخون در علم. درست؟ حالا امیرالمومنین فرمود بدان ان الراسخین فی العلم، این راسخان در علم یعنی پیامبر و اهل بیت او که این ویژگی ها رو دارن، هم الذین اغناهم، اینها کسانی هستند که خداوند اینها رو غنیشون کرد، بی‌نیازشون کرد، ان اقتحام صدد المضروبه دون القیوب، ان اقتحام، اقتحام یعنی داخل شدن در امری به زور و ضرب، مغالبتن به تعبیر لغویون، الدخول و مغالبتن. خدا اینها رو بی‌نیازشون کرد از این که فرو برن از صدد المزروب دون الغیوب، که بخوان وارد بشن تو این حجابهایی که مقابل غیب رو گرفته است، به زحمت برن تو این پشت حجاب غیب. صدد، صده، سقیفه، سایبان، پوشش که میذارن که باران نریزه مقابل خانه، یعنی حائل، حجاب. اینها خدا بی نیازون شو کرد از اینکه فرو برن در این حجاب هایی که خدا زده است بر غیب خود. چطور؟ ال اقرار به جملت ما جهلو تفسیره من الغیب المحجوب. با اینکه اقرار کردن، اقرار کردن به اینکه به آنچه که جهل به اون دارند در تفسیرشان از غیب محجوب الهی. از کدام جمله ای رو امیرالمومنین فهمید که نشنیدید؟ و این جمله عجیبی است. امام میفهمد این راسخانه در علم به این دلیل راسخه در علمن که اندازه به حد خودشون در معرفت الهی دانستند و متوجه شدند که نباید توی محدوده هایی وارد بشند، نباید پا بگذارند توی محدوده هایی. اقرار کردند، اعتراف کردند. اینها خدا چنان به این اقرار و اعترافشون بی نیاز کرد دیگه از اینکه بخوان وارد بشن توی پرده های غیبی که هرگز بنا نیست. ما دو غیب داریم، یک غیبی که قابل باز شدن و پرده برداری است، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، سوره مبارکه جن، یک غیبی است که خدا دوست می‌دارد برای پاری از بندگان خاص خودش آشکار کند، برای اون کسانی که میپسندش. اما یه غیب هایی داریم که غیب الغیب مطلقند، اصلا آشکار نمیشه. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبر آمد، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. اون یه غیبیه که هیچگاه آشکار نمیشه. اینها کسانی هستند، این راسخونه در علم، که اینها به دلیل این اقرار و اعتراف به جهلشون نسبت به اون تفسیر غیب الغیب مطلق و غیب محجوب الهی، خدا اینها رو چیکارشون کرد؟ بی‌نیازشون کرد که برن تو این سراپرده های غیب بخوان وارد بشن. فمدح الله تعالی، خدا مدح کرد، خدا مدحشون کرد. اعترافهم بالعجز، این که اعتراف کردن که عاجزن، ان تناول ما لم یحیطوا به علما، از این که دسترسی پیدا نمیتونن بکنن به محدوده حقیقی ذات حق و علم جامعه به الهی. لذا و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث ان کنهی رسوخن، خدا مدحشون کرد. و بعد چون اینها تعمق نمی کنن، تعمق یعنی رفتن به اون قعر انتهایی، چون اینها بنا ندارند در اون چیزی که خدا اجازه نداده تعمق کنند و فرو برند، خداوند سبحان به اینها راسخ گفت. اینا شدند، این ویژگی اینها رو خدا رسوخ نامید، به این گفت راسخ. اینا شدن استوار و راسخ در معرفت الهی. چرا؟ چون نرفتن به اون محدوده هایی که نباید بروند، اون حد بندگی خودشون رو و شناخت خودشون رو کامل دانستند. بعد فقط تسر علی ذلک، من همجای چیزی بگم بعد تمام کنم عرضم رو خدمت دوستان عزیزان من. امیر المؤمنین دارن به صراحت میگن، پیامبر ائمه علیهم الصلاه و السلام، خودش وجود نازنین مولا و فرزندان بزرگوارشون به یه محدوده ای از ذات الهی و شناخت الهی پا نگذاشتند. با اون کجاست؟ با اون محدوده ذات هست. اون جاییست که خود امیر می فهمد من تفکر فی ذات الله تزندقه، هر کسی در ذات الهی فکر کنه زندیق میشه. من تفکر فی ذات الله الهده، کسی در ذات الهی فکر کنه ملحد میشه. من تفکر فی ذات الله ابلسه، اگر کسی به ذات اله و ماهیت خدا بخواد وارد بشه که امکانش نداره، مایوسانه سرخورده بر میگردد. وجود و مبارک امام صادق هم ایاکم و تفکر فی الله، نکنه برید فکر کنی در ذات خدا. فان التفکر فی الله لا یزید الا تیهن، این نیست مگر سرگردانی به تحیر براتون. لأن الله عز و جل لا تدرکه الابصار، ولا یوسف و به مقدار، چون خدا رو با این بصر و غیره نمیتونید. چون میخوام دیگه هفته بعد بر نگردم، اجازه بدید وعده کردم خدمتون یه دو تا نکته زیبا هم از سخن معصومین باز از اصول کافی خدمتون توی این باب بگم. دشوار بود، من اقرار میکنم خدمت دوستان، هیچ وقت پیش نیومده نوعا. امروز وقتی که برخواستم از ساعت نزدیک اذان بود، اذان مغرب، برخواستم از پای مطالعه و کار و نوشتن مطلب، چون عادت حقیر اینه که دوستان نزدیک آشنا هستن، من بحثی که میخوام خدمت بزرگواران ارائه کنم، چه تفسیر، چه نهج البلاغه و چه صحیفه، می نویسم بحثم رو. یعنی پیش نویس کتاب رو من این موقع انجام میدم، می نویسم بحث رو کامل، بعد ارائه میکنم بحث رو. امروز وقتی که تمام شد نوشتن، قلمو گذاشتم، یه مرور کردم کل بحثمو، اومدم بیرون، به خانواده گفتم که سوت میکشه مغزم، خدا شاهد است. گفتم دستتو بذار، دستو باشتی داغ سرم. و استمداد میجستم از امیرالمومنین که بتونم این مطالب رو به شما منتقل کنم با پیچیدگی هایی که داره این بحث. قال ابو جعفر وجود و مبارک امام باقر، تکلمو فی خلق الله، هر چی میخواید برین تو خلق خدا بحث کنید، جستجو کنید، صحبت کنید، ولا تتکلمو فی الله، اما در ذات خدا خیر. فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا، به حیرانیتون میافزاید و هیچ کمکتون نمیکند. ان الله امام صادق فرمودن، ان الله عز وجل یقول، فرمود ان الی ربک المنتهى، پایان خداست. از این جمله قرآن جور دیگه استفاده کردن امام صادق، فهمدن فاذن تهل کلام الی الله فامسکو، وقتی رسید صحبت به ذات حق بیستید دیگه، این محدوده شما نیست، محدوده ما خاندانم نیست. عجیبه. من یه جمله دیگه میگم، و فرمودن که سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق، من نظر فی الله کیف هو هلکه، کسی که بخواد بره تو ذات و بگه خدا جنس ذاتش چیه، هلاک میشه. وجود مبارک امام باقر، آقای محمد ابن مسلم معروف، ایاکم و تفکر فی الله، ولکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته فانظروا الی عظیم خلقه، هر چی میخواید برین تو خلق خدا فکر کنید، بررسی کنید و تأمل کنید. و گاه یه جملات عجیبی داریم، بذارید اینم بخونم آخرین سخن من. یبن آدم، حدیث قدسیست، یبن آدم لو اکل قلب و کتائرون لم یشبهو، اگر این دل و جگر تو رو بندازن مقابل یک پرندهی بخوره سیر نمیشه. و بسر و کلا و وزه علیه خرق و عبرتن لقبا، یه سر سوزن بزنن تو چشمه دیگه چی نمیتونی ببینی، تورید و انتعرفه بها ملکوت سماوات و الارض، بعد با این دل و چشم میخوای تو بری به عظمت و ذات حق بری ببری. این کنت صادقن، راست میگی، خیلی میخوای بشناسی خدا را، این کنت صادقن فازه شمس، این خورشید، خلق من خلق الله، یه خلق و یه خلق کوچکی از خلق خداست، نه خلق بزرگی، خلق من خلق الله. فإن قدرت أن تملا عینک منها فهو كما تقول، هر چی میخواید برو چشمت رو پر کن و قلبت رو پر کن و ذهنت رو پر کن از شناخت خورشید. ببین میتونی یه خورشید شناس بشی، بعد برو ذات خدا رو بشناس، بعد برو دنبال ذات الهی. ابن عباس گفت وارد تو مسجد نشسته بودیم صحبت میکردیم، پیامبر وارد شد فرمودن صحبت چی میکنی؟ گفتیم آقا در مورد خورشید داریم صحبت میکنیم. آقا چجور خلق شده؟ این نورانیتش چیه؟ حرارتش چیه؟ فرمودن احسنتم هاکزا تقولون، خیلی خوبه، همینا رو بگید، همینا رو بحث کنین، جستجو کنین، تو هر چیز این خلقت هر چی میتونید فرو برید. ما چقدر الان حرف نگفته در مورد خورشید داریم، خیلی، شک نکنید نگفته ها در مورد خورشید بیشتر از گفته هاست. چند سال سعی کرده بشر تا اخیراً رو سطح مریخ پیاده بشه، چقدر تلاش کرد، چی داریم از مریخ، چه شناختی از مریخ داریم؟ هیچ، هنوز هیچی، آغاز شناختیم، آغاز کاریم، درست؟ گفت پیامبر فرمودن هر چی میتونید برید، اما مبادا مراقب باشید که در ذات خدا نزدیک نشید. این راسخونه در علم این بوده شیوه شناختشون. اینها در آیات الهی، در اسماء الهی، در صفات الهی فرو رفتند و مردم رو دعوت به فرو رفتن در آیات و اسماء صفات الهی، اما در ماهیت و ذات خدا هرگز. اینا میشن راسخانه در علم و الگوی شناخت. بعد فرمودن حالا دونستی؟ امام بعد ذکر فرمودن به تک تک ما، به اون سائل فرمودن فقتصر علی ذلک، به این مقدار معرفت و شناخت تو اختصار کن، بسنده کن. ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، نکنه عظمت خدا و ذات و ماهیت خدا رو بخوای با عقلت بسنجی. فتکون من الهالکین، که قطعا هلاک میشی اگر تو بخوای تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی با عقل کوچک خودت، بعد خدا را، فعل الهی را، ذات الهی را مچ بزنی بسنجی، بعد بدون یه خدایی میسازی، یه خدایی میسازی که 40 ستون 40 پنجره چیز دیگه ای در میاد، او خدا نیست. اونی که تو میسازی یه خدای کوچک به اندازه ذهن خودت خواهی ساخت. نه رب العالمین، نه احسن الخالقین، نه هو الله الذي لا اله الا هو، پروردگارا، خالقا، مهربانا. اعتراف میکنیم به کوچکی و عجز و خردی خودمون در پیشگاه معرفتت، مانند اولیاءت، به عظمتت و بزرگی و جلالتت. نور معرفتت رو آن به آن بر صفحه دلهای ما بتابان و ما رو با اسماء و صفات آیات خودت به جلالت و عظمتت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. عشق ورزی و محبت خودت رو سرمشق دلهای ما قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.